الرحمن الرحیم. حدیث اصطلاحی داریم به نام مشکل، یعنی حدیث مشکل یا روایت مشکله یا احادیث مشکله. حتی بعضی از کتاب هم نوشته شد راجع به احادیث مشکله یا روایات مشکله. ما المراد من المشکل؟ حدیث مشکل به کدوم حدیث میگن؟ آیا اشکال ناظر به لفظه که غالب باشه، غالب شکل لفظ، یا اشکال راجع به محتوا و مطلب و معناست؟ مشکل در اصطلاح محدثین و اهل حدیث در علم درایه، نه اشکال راجع به محتواست نه راجع به غالب. اگر حدیثی باشه مشتمل بر مضامین، مضامین محتوا و بر معانی و مطالب غامض بغرنج و دشوار و سنگین، که اون مطالب و معانی رو لا یعرفها الا الخواص و بعضی از جاها الا الاوحدی من العلماء، خود داریم بعضی از احادیثی که مضمون و مفاد و معناش رو هر کسی نمیتونه بفهمه، زورکی هم تازه اگر بفهمه نمیتونه بفهمانه به کسی، مشکل سنگینه. یه معنای بلند و بالای فلسفی داره. حالا فلسفه نمیگیم چون بعضی راجع به این کلمه خیلی حساسن. خب کلمه که گناهی نداره که بالاخره میگیم مسائل و معانی عقلی، عقل که داریم بالاخره دیگه، بر فرض فلسفه نه، عقل که آری دیگه بالاخره دیگه، معانی خیلی معانی بلند عقلی، عقل عقل هر کسی نمیکشه هضم این معنا را. عقل موتور دیگه، موتور گیرنده یا دستگاه مکنده یا بلنده یا گیرنده یا خورد کننده، که باید اون سقلمه ها رو این پدرش کنه، خوردش کنه، نرم کنه دیگه. مثل آسیا رو میمونه که آسیا نرم میکنه مواد خام رو که بهش بدی نرم میکنه که قابل خوردن و هضم و بلعیدن میشه. خب بعضی عقل ها اونقدر کشش نداره. اوحدی از عقلا، از علما میتونن این مطالب یا مضامین رو بفهمن و به دیگران هم بفهمونن. خواص میتونن این معانی رو بفهمن، عامه ناس، حتی عامه علما، چون علما هم چون عامه و خاصه است دیگه. عادی ها نمیفهمن، باید انسان های غیر عادی و غیر استثنایی باشن، غیر متعارف، که اینا رو بفهمن. پس اشکال در مشکل، حدیث مشکل ناظر به غالب نیست که شکل حدیث مشکله که نمیتونیم اینه بخونیم، نه، ادیب ماهریه، ادیب قوی، ماهر، خوب بلده، محاورات عربی هم کرده، خیلی قوی است دیگه، یه الفاظ خیلی قشنگ تمیز میخونه، الفاظ اونطور نیست که غموز برای او داشته باشه، نه، معنا مشکله، معنا سنگینه، او غالب سنگینه. خب الرحمن و علی العرش استوا، خوندن این خیلی آسونه که خب الرحمن و علی العرش استوا، الرحمن هست و علی هست و عرش هست و استوا، دو تا چهار تا کلمه خیلی روون آسونه. اما ما المراد من استوا الرحمن علی العرش؟ استوا بر عرش چی میخواد بگه؟ ازا اون جوانک بنده خدا در زمان قدیم اوائل بود، شاید از علمای مالکی بوده یا کی بوده، الان من درست یادم نیست، که اون جوانه که بود تو حلقه بحث، از این بند خدا عالم که علامه ی حلقه بود، مرد ملای بود از عامه، از اهل سنت، از او پرسید که مراد از الرحمن علی عرش استوا این یعنی چی؟ که گفتن به قدری اون عالم عصبانی شد و اخبار رو پایین آورد و عبوس کرد خودش رو که مدتی جلسه از وحشت در سکوت فرو رفته بود. مریدا بودن و اصحاب بودن و آقا عصبانی شد، آقا آتش تلخ شد، دیگه نفسها در سینه حبس شد که انا علی رؤوسهم الطیر. این بنده خدا از سوال پشیمان شد که چرا این سوال رو کرده. بعد از مدتی اون بنده خدا سرش بلند کرد، عالم که از این بنده خدا سوال کرده بود، گفت که با یک عصبانیت و تندی که انه مثل این که ها افکار دیگه خورده خراب شده، گاهی بخوان از صحنه کسی رو به در کنند یا انگی بهش بزنن، همچه خیلی خیلی ظریف تمیز، خیلی گاهی همچه. بعدم گفت الکیفیتو چیز البدعه حرام و سوال نمیم چمو الکیفیه مجهولتون، سه چهار جمله الکیفیتو مجهوله و سوال حرام بدعه چه؟ سوال بدعه یه دوسته تا دیگه هم گفت. بعدم دستور داد که این پسرک رو، این جوان رو، سائل رو، این الازار آدم منحرفیه، از این سوال های اینجوری ناجور میکنه، این بنده خدا رو از حلقه و از جلسه بیرون کردن به جرم سوال. علا کل حال گاهی این شکلی که آدم وقتی خودش وارد نیست نمیدونه، بس سائل را متهم میکنه به انحراف عقیده. خب بند خدا بگو خب من نمیدونم دیگه، چون اون بند خدا را متهمش میکنه، شاید اون نظری نداشت یا میخواد چیزی بفهمه، چیزی میخواد حالیش بشه. حدیث مشکل به این حدیث میگن، یا روایات مشکله به این جور روایات میگن. این که حدیث نبود، آیه بود البته. در هر حال مشکل به این، اهم از این که الفاظش هم مشکل باشه، یعنی الفاظ بسیار بسیار روان، سلیس و سبک، فرقی از این جهت نداره. عمده مشکل که میگیم اشکال ناظر به محتواست و مضمون، نه راجع به قالب و شکل و لفظ باشه. البته اگر الفاظ بغرنج و پیچیده هم به کار ببره، مثل میر داماد در قبصات دیگه، ایشون خب استاد ملا صدرا بود، ملا صدرا الفاظ سلیس و روان نوعاً خیلی جاش قابل فهم بسیاری از افراد به کار برده، ولی میر داماد الفاظ بسیار سنگین، رمزگونه، پیچیده، بغرنج، مشکل. در جواب نکیر و منکرم که براش درست کردن، برای این بزرگوار بنده خدا که آمدن بهش گفتن من ربک، گفتن اونجا هم یک کلامی گفته که اونا توش موندن، گفت که استقصن فوق استقصات، اونا گفتن من ربک، گفت استقصن فوق استقصات، هرچه فکر کردن و اینطور که میگن دیگه درست کردن براش دیگه. برگشتن که آقا ما به خدا که نفهمیدیم این چی میگه، گفت من رب بگود استقصم فوق استقصام. حالا شوخی گفتن خدا گفت این در زمانی که زنده بود خود ما هم مثلا اینطور، علیازو بالله دیگه حالا درست کردن به مدن خدا. نه انصافا مشکلگو بوده ایشون، رمز خود بوعلی دیگه، بوعلی در اشارات، متن اشارات بوعلی اگه خواجه شهر نمی کرد، به قول فخر رازی گفت اگه این رافضی کلام بوعلی را شهر نمی کرد، هیچ کس نمی فهمید که بوعلی چی میگه. اشارات اشارات همه شب اشاره است، ولی خواجه خدا رحمتش کنه شهر کرده، خیلی پاکیزه، عالی، تمیز شهر کرده. گفتن اگه این رافضی، این شیعه شهر نمی کرد، کسی کلام اون بند خدا رو نمی فهمید که این چی میگه. سنگینه کلام، بعضی این قلمشون سنگینه، بیانشون سنگینه، مطلبشون هم سنگینه، خودشون هم سنگینن. بالاخره دیگه اینه که سبوگها سنگینها رو گاهی تحمل نمی کنن، بعد انگهای زیادی ممکنه به سنگینها هم بزنن دیگه. علا کلال اگر الفاظم سنگین باشه، پیچیده، نامعنوس و غیر متعارف، الفاظ غیر متعارف، کمتر این الفاظ به گوش اشخاص خورده، اون حدیث میگن غریب، با غین غریبون لفظن، مشکلون از جهت مضمون و محتوا، غریبون از جهت لفظ. ما لکم تکعکعتم، اون جمله معروف دیگه، علیه که ما تکعکعونه علا ذی جنت افرنگ او انی، یا ما لکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علا ذی جنت افرنگ او انی، که عرب ها جمع شدن دور این بنده خدا، خود اینا وقتی گوش دادن اصلا مات موندن که این چی میگه، با اینکه نه عربیه دیگه، کلمات عربیه. بعد گفتن دعوه فان شیطانه یتکلم بالهندیه، گفت اینا ولش کنید که این همزاد داره، عقیده های جاهلی دیگه، همزادش با زبان هندی داره صحبت میکنه، عربی بود، الا که خود عرب گفت این زبان هندی، یعنی اینطور سنگین بوده. حدیث میگه حدیث مشکل یا غریب لفظ. این عربی که من نوشتم مال درایه مرحوم شهیدم، و معنایی که من کردم فارسی عربی ما آوردم اینجا، که الغریب و لفظن مشتمل متنه على لفظ غامز، و مشکل مشتمل متنه على معنا غامز، ولی غریب مشتمل بر لفظ غامز، بعید عن الفهم که آدم دیر میفهمه، دور از فهمه، لقلت استعماله فی الشائع من اللغه. آقای ادیب یک اشعاری گاهی میخون گاهی خودش گفته بود، خیلی شعر سنگین، طبع شعر سلیس نداشت ایشون، التقا و النقا و الالتبیس، اولش نمیدونم یاد شما هست یا نه، انمایی داره اول این شعر، بعد دومش التقا و النقا و الالتبیس، این اصلا چیز عجیب و غریبی که ما نمیدونیم چی میگه. انما الحیزبون و دردبیس و جزاکم، انما الحیزبون و دردبیس و تقا و نقا و الالتبیس، حالا دیگر حیزبون چه باشه الالتبیس چه، منم 30-40 سال هست دیگه، 38 سال چه، نه ایشون تو درس خیلی یادم هست اینی میخون. حالا اینم از کنم که معنای غریب، اونم معنای مشکل در حدیث. احادیث غریبه یا احادیث مشکله، احادیث مشکله معانی مشکله، احادیث غریبه لفظیه، چون غریب گاهی اصطلاح دیگه هم داره، این غریب لفظی رو ما میگیم، این الفاظ مشکل و سنگینه، ما التبیس و حیزبون و دردبیس. اونی که به کار ما میاد نص و ظاهر، نص به چه حدیث میگن، ظاهر به چه حدیث، خوندید در اصول ملاحظه کردید، اگر حدیثی دلالت و ظهورش در معنا صریح و صریح باشد، من نوشتم این خالص و خالص، ناب ناب، که هیچ ابهامی در ظهور نیست، احتمال خلاف اصلا نمیره، مثل آفتاب این ظهور روشنه، ابهامی ظلمت دم غروب نیست که یه مقدار تاریکی یه مقدارم روشنایی، طلوع فجر نیست که مقدار تاریک مقداری تاریکی روشنایی، نه وسط روزه، نص مثل وسط روز میمونه که دیگه شمس آمده، دلوک شمس، دوال شمس، که اگه دلالت و ظهور حدیث در معنا صریح باشه، خالص باشه، ناب ناب، که شائبه ابهام اجمال در او نباشه، احتمال خلاف اصلا نره، این ظهورش استاندارد غالب خاص داره برای خاطر معنای خاص، از این غالب جز این معنا استفاده نمیشه، اینه میگن نص، جمعش نصوصه، یا گاهی میگن روایت و ناسه، ناس و ناستانه، ناستانه، ناستون، ناستانه، ناساتون، ناستون دیگه، ناسه، نصه، صریح، خالص، خالص، ناب ناب، اینه میگن نص و نصوص، این احتمال خلاف توش اصلا نمیره، ولی ظاهر، ظاهر رات من نوشتم مفصل، اول اون را که نوشتم اون نظر هست و شما هم خوندید و میدون، اون را بگم، بعد یه چیزی مرحوم مامقانی نوشته در کتاب مقباس، مقباس الهدایه، مقباس از قبسه لعلی آتیکم به قبس منها او اجد و علن نار خدا قبسات میره دامادم قبس و از این که این مقباس از همون ریشه قبسه که مال مرحوم مامقانی در درایه است، مقباس الهدایه فی علم درایه، که این علوم چیه که آیه سبحانی حفظه الله نوشتن، اصول حدیث و احکام این مقدار از اونجا خودشون دارن که قایم تسلیف فرمودن دارن که از اونجا اقتباس گرفتم. در از اینکه او یه تعریف برای ظاهر کرده که بر تعریف ایشون اصول الحدیث و احکام و اشکال داره، که اشکال ایشون بر اون تعریف به نظر ما وارد نیست. نه را عرض میکنم اونی که خوندید در اصول در ظاهر اینه دیگه، ظاهر یه پله دو پله کمتر بیشتر از نص پایین تره، کلامیست که ظهور در معنا داره، ظهورش هم تامه کامله روشنه، اما روشنایی به مقدار روشنای نص نیست، معنایی که داره ظهور در اون معنا راجح ظهورش، اگر 100 درجه کنیم 90 درجه این ظهور در این معنا داره، یه 10 درجه هم خلاف این ظاهر محتمل، احتمال مرجو، احتمال ضعیف. در نص احتمال خلاف گفتیم نمیره، اما در ظاهر احتمال خلاف میره، احتمالش درصد احتمالش کمه. در نص درصد احتمال خلاف اصلا نداریم، نداریم اونجا، حتی 1%، حتی 0.5%، اما در ظاهر درصد احتمال خلاف داریم، اما درصدش کمه، 80-90-95% معنا همینه، اما یه 5%، 1%، 2%، 0.5% احتمال خلاف میده، که احتمال خلاف رو معمولا عقلا بهش اعتنایی ندارن. الغی خدا رحمت کنه مرحوم استادمون قزوینی را قدس الله نفسه و زکیه در مشهد، فرامان این تعبیر ایشون بود، الغی احتمال الخلاف، دست کو میده بنداز دور احتمال خلاف رو، این احتمال خلاف میره اما ولش کن بنداز دور دیگه، نه اعتنا بهش نکن، لا تعتنی بهش دیگه. اینه میگیم ظاهر یا ظواهر در مقابل نص و نصوص. البته بله ازهر هم گاهی داریم، ظاهر و ازهر، مثل که عام و خاص، عام ظاهره یا خاص ازهره، یا مطلق و مقید، مطلق ظاهر در اطلاق یا لکه مقید ازهر در خصوصیت غیره، اون هم هستم درجات داره بالاخره، اما هر درجه که باشه ازهر ظاهر باز یه درصدی احتمال خلاف داره، اما درصدش خیلی کمه، به گونه ای که اوغلا به این درصد کم اعتنایی ندارن. این معنای ظاهره. البته ظهورات هم دائر مدار حقیقت و مجاز نیست. اینو عرض بکنم، خوندید در اصول ظهور ظهوره، گاهی ممکنه که لفظ در معنای حقیقی ظهور داشته باشه، گاهی هم در معنای مجازی، اونطور نیست که ظهور دائر مدار حقیقت باشه با مجاز نسازه، نه مزاج ظهور هم با حقیقت سازگاره هم مزاجش با مجازات سازگاره. نحنو ابنا و ظهور، ظهور حجته، این ظهور از هر کجا پیدا باشه، ظهور در هر معنا باشه، حقیقت مجاز فرق نمی کنه. اونی که در کتاب مقباس الهدایه مرحوم مامقانی آمد در تعریف ظاهر که اصول الحدیث و احکامه به این تعریف اشکال کرده اینه، و عرف این تعریف خود اصول هم نقل کرده، و عرف تعریف شد ظاهر. دست شما نیست امروز، من فکر کردم دست شما عجیبه. به ما دل علی معنا دلالتا ظنیتا راجحه، خوب تعریفش دیگه، دلالت بر یک معنایی داره، اون دلالت ظنیه نه قطعی، این درصد احتمال خلاف هم توش هست ولی خود درصدش مرجوح کمه، خلاف نص که قطعی، راجحه مع احتمال غیره، غیر اون معنا هم محتمل هست که غیر اون معنا هم مراد باشه، اما چه احتمال؟ احتمال مرجو. مثال زدیشون کل الفاظ التی لها معان حقیقیه. این مثال، نه اینکه ایشون بخواد بگه ظهور همیشه باید در محور حقیقت باشه، مجاز باشه، حقیقت باشه، فهم. لها معان حقیقیه از استعملت بلا قرینت تجوزن. تو اون کتاب اصول الحدیث ایشون و احکامو نوشته بلا قرینت تجوزن، که من چند دقیقه معطل شدم که این چی میخواد بخوین، درست در نمیاد. بعد احساس کردم که این رسم الخط غلط شده. بلا قرینت تجوزن، بدون قرینه مجاز. الفاظی هستن که معانی حقیقیه دارن، اینا استعمال شدن، قرینه مجاز هم نیست. رأیت اسدن، این ظهور در معنای حقیقی داره. احتمال میره که این پهلوانی دیدم، شیرمردی دیدم، اما احتمال مرجوحه. اون تجوزن، اگه اون نسخه کتاب شما دارید مال ایشون، اون تجوزن هست، بلا قرینت تجوزن. سوا اون کانت لغویه او شرعیه او حقیقیه. این تعریف مامقانیه. تعریف بی اشکالی، مادل علامعن دلالتن و نیتن راجه ما احتمال غیری. این تعریف تا همینجاست. اون کل الفاظ مثاله، تا کل تعریف. تعریف هم تعریف خوبی، همون که ما عرض کردیم ظهور در معنا داره، ظهور تام، لکن درصدی هم خلاف این ظهور محتمل، هم درصد خیلی کم، سطح پایین. اشکالی که ایشون فرمودن، متن اشکال به عربی که خود ایشون نوشتن اینه: و ظاهر ان التعریف ينطبق على المجمل فان المشترك اذا استعمل بلا قرینه يكون مجملا. تعریف هیچ اشکال نداره. این بزرگوار این مثال کل رو چسبیده به تعریف، بوده مثال با تعریف، چون هم متصل بود. خب گاهی آدم همینطور فکر میکنه و بدون اینجور این مثال رو که با تعریف خب عوضی تلقی کرده، نه اینکه مثلا صحف شده. تعریف اشکال نداره که ما دل علی معنا دلالتا ظنیتا راجحه ما احتمال غیری. این تعریف بر مجمل منطبق نیست. مشترک لفظی عین بی قرینه مجاز رأیت عیناً، بله این مجمله، اما این مجمل رو این تعریف نمیگیره، چون تعریفی بود که ما دل علی معنا دلالتا ظنیتا راجه ما احتمال غیری. و اینجا عین اصلا دلالت نداره، نه قطعیه، نه ظنیه، نه راجه، هیچ دلالت نداره، مجمله. این بخش تعریف که نمیگیره. فکر میکنم که ایشون اینطور خیال فرمودن که کل الفاظ التی لها معان حقیقیه اذا استعملت بلا قرینه تجوزن. این مثال رو فکر کردن که خب الفاظ مشترکن، معانی حقیقی دارن، اگر استعمال بشن بی قرینه ابدا دلالت ندارن، مجمل مجملن. پس این تعریف الفاظ مجمل را هم شامل می شود. عرض ما این آقا تعریف اونه، این تعریف نیست. به قرینه اون تعریف این کل الفاظ که ایشون میگه باید مثال با ممثل تطبیق کنه. آقا مامقانی مرد بزرگیه، خیلی مرد بزرگی بود ایشون، و از که این مثال من اون الفاظی است که معانی حقیقی دارن، یه معنا الفاظ مشترک ریشون نمیگه. اگه الفاظ مشترک رو بگه که الفاظ مشترک مجملن، مثال اون تعریف نمیشه. به قرینه صدر کلام که تعریفه، ذیل که تمثیله، این تمثیل تو دامن تعریفه، باید بخوره به اون دیگه. همه کس میدونه که عین بگم بی قرینه هیچی کسی نمیفهمه، مشخص روشنه. این الفاظی که برش معانی حقیقی باشه مثل اسد، من حقیقیش حیوان مفترسه، اگر بی قرینه مجاز بگی اسد، ظهور در همون معنای خودش داره، دلالتن دنیتن راجه در معنای خودش و درست هم هست. این اشکال ایشون بر این تعریف وارد نیست. خب حالا دیگه ما یک جمله مونده که در اصول خوندید، این که میگیم نص یا میگیم ظاهر یا ظواهر و نصوص نسبت به اراده استعمالیه و مرادات استعمالیه، اما اراده جدی مرادات جدیه این ربطی به ظهور و نص نداره. این که میگم این کلام نسه، نسه در معنای خودشه، این در اون معنای خودش استعمال شد، اما آیا مراد متکلم و گوینده مراد جدیش نه مراد استعمالیش همینه که لفظ در اون استعمال شده، یا نه ایشون مراد جدیش چیز دیگر هست، لعل لفظ ظهور استعمالیش چیزی باشه، مراد جدی متکلم چیز دیگر باشه. میگم این آقا که نائم است چی؟ این آقا که میت، میته، رجل میت، مرد. خب میت مراد استعمالی مرده، مراد جدی یعنی غافل، مراد استعمالی مرده فیزیکی مرد، تمام کرد روش در رفت، مراد جدی مرده روحی نه مرده فیزیکی جسمی. مراد استعمالی ممکنه چیزی باشه، جدی چیزی باشه. یا بگیم آقا که نائم خوابه، مراد استعمالی نائم استعمال در همون معنای خودش که خواب فیزیکی همی مادی، اما مراد جدی نیم، مراد جدی نیم که این آقا اصلا خبر از اوضاع و احوال نداره، خواب غفلت. بعد بیان این احراز این که مراد جدی متکلم چیه، او دیگه ابزار دیگه لازم داره، او ابزار دیگه میخواد. او ابزار چیه؟ یا باید متکلم و گوینده تنسیس کنه، سریعا میگه همین که من استعمال کردم مرادم هم همینه، این که میگه مرده است این واقعا مرده است، نه این که خواب است و غافل از اوضاع، یا تنسیس یا نه اصل عقلایی که خوندید در اوائل مباحث الفاظ، اصالت و تطابق که امام قدس الله نفسه و زکیه تو این تهذیب الاصولشون و تو درسشون که اینجاش دیگه من بودم، این اصل زیادشون به کار می برد، اصل تطابق بین کی؟ اراده استعمالی و اراده جدی. اگه شک کردیم که مراد جدی متکلم چیه؟ آیا همینه که استعمال کرد یا غیر این؟ اگر تنسیس نکرده، قرینه ای نداریم که اینه یا غیر اون، با این اصل عقلا بگیم خب اصل آن است که مراد جدیش هم همینه که مراد استعمالیش، اینا با هم تطابق دارند و هماهنگه. باید با این ابزار درستش کنیم. یک جمله مون حدیث مکاتب یا روایت مکاتبه خوندیم، گاهی میخونیم که مکاتبه فتح ابن یزید جرجانی یا مکاتبه کی، مکاتبه کی، مکاتب یا مکاتبه در اصطلاح احادیث هم عبد مکاتب، نه اون در بحث عبید و اماع، حدیث مکاتب اون حدیثی است که مشتمل بر دست خط مبارک معصوم علیه السلام باشه. حالا یا دست خط ابتداءً بدون سبق سؤال، خود حضرت یه چیزی با خط مبارکشون راجع به یک حکم شرعی چیزی مرقوم فرمودن، این مکاتب، یا یعنی مسبوق به سؤال، کتبت الیه، من نامه ای نوشتم، سوالی کردم، حضرت اینطور مرقوم فرمودن، کتب الهی کذا و کذا، این مکاتب یا مکاتبه، حدیث مکاتب یا روایت مکاتبه. اگه معتبر باشه بله دیگه، اگه معتبر باشه میشه فتوا داد. السلام.